متحد مشغول بررسی نشانه ها و پارچه های هستند که از چند محل شهر دمشق برداشتند. انتظار می رود این بررسی ها از 2 تا 3 هفته وقت را در بر بگیرد.
همکارم جاوید نعیمی از انکشافات اوضاع سوریه گزارش میداد. شنوندگان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه تازه مجله آزادی. در برنامه این هفته افزون بر اخبار فرهنگی، داستانی با عنوان رابطه معلم با شاگرد، یادی از مایکل جکسون عجوبه موسیقی پاپ، کتاب تازه خاطره‌نگاری و موسیقی هفته را داریم. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
با گزارش آژانس خبری باختر، هنرمندان افغان و هندوستان مقام اول را در جشنواره سمرقند به دست آوردند. این جشنواره که به تاریخ 5 سنبله سال روان با اشتراک هنرمندان 54 کشور جهان در ازبکستان برگزار شده بود، هنرمندان موسیقی بدخشی گروه پامیر از افغانستان با هنرمندان کشور هندوستان حائز مقام اول گردیدند. هنرمندان افغان هر یک محمد حسن نعیم، محمد مراد سرخوش، عبدالسلام صدا، عنایت‌الله پامیری، غلام سخی بیدار و محمد داوود پژمان توانستند مقام اول این جشنواره را از آن خود سازند. در خبر آمده است که مبلغ $10,000 آمریکایی جایزه این جشنواره به هیئت هنری افغانستان داده شده است. و خبر دیگر این که نمایشگاه دو روزه آثار هنری و فرهنگی بر روز دوشنبه 11 سنبله سال روان از سوی مؤسسه بین‌المللی روانی اجتماع یا IPSO در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان گشایش یافت. رخشانه غالب، یکی از مسئولان این نهاد در بدخشان، با آژانس خبری پژواک گفته است که هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی فرهنگ و هنر مردم بدخشان است. برخی از زنان بی‌بضاعت که صنایع دستیشان را این نمایشگاه به نمایش گذاشتند میگویند که این نمایشگاه فرصت خوبی برای بازاریابی است. گفته می شود که علاقمندی مردم برای دیدن آثار هنری در این نمایشگاه زیاد بوده و تعداد زیادی از مردم از آن دیدن کردند.
می دانید محیط مکتبی که ما و شما در آن درس خوانده ایم کمتر از سایر حوزه های حیاتی نیست و مشکلاتی که در آن پیام رخ می دهد بیشتر به افراد معینی چون شاگرد و معلم ارتباط دارد. رابطه معلم با شاگرد یک رابطه نسبتا نامرئی است که درک و تقویت آن دقت بیشتری را ایجاب می کند، به دلیل این که معلم و شاگرد هر دو افراد بلا تکلیف همان جامعه ای اند که در یک خریطه معدود زندگی می کنند. در بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی، مدنی و شهروندی شریک همان. اگر این مسئله را در جغرافیای افغانستان و آن هم در شرایط کنونی بررسی کنیم، چالش ها و نارسایی های حیاتی در نزد شاگرد و معلم یکسان است. آنسانی که معلم با مزد ناچیز در حضور شاگردان ظاهر می شود، شاگرد نیز با تأثیر پذیری از مشکلات روزمره اقتصادی و اجتماعی والدین، با یک رشته ناامیدی های ناشی از ناداری که به اصطلاح عوام نان به نان و آب به آب نمی رسد، در مقابل استاد حضور می یابد. و این تدریس استاد قسمت اعظم ذهن او حوادث چند لحظه قبل منزل را تداعی می نماید و استاد هم کمتر از او نیست. ناخودآگاه فکر او معطوف به چالش های عدیده روزگار نامیمونی است که در بهبود آن خود را ناکام می داند. در این حال آموزش مثبت صورت نمی پذیرد، نتیجه آن می شود که معلم از مشکلات فرامکتبی و شاگرد از نارسایی های استاد خود بیخبر می ماند. و بالاخره اگر استاد این شاگرد را از سایر شاگردان تمیز نکند، نتیجه آن خواهد شد که شاگرد با دلسردی های پیام نه تنها ترک مکتب بلکه در خیابان بی بازگشتی داخل می شود که برگشت آن را غیر ممکن می پندارد. داستانی را نقل می کنیم که تا حدودی برای معلم و شاگرد آموزنده است. در روز اول سال تعلیمی، خانم تامسون معلم صنف پنجم مکتب وارد صنف شد و پس از صحبت‌های اولیه مطابق معمول با شاگردان گفت که همه آنها را به یک اندازه دوست دارد و فرقی بین آنها قائل نیست. البته او دروغ می گفت و چون این چیزی امکان نداشت، مخصوصا این که پسر کوچکی در صف اول صنف روی چوکی تکیه داده بود به نام تدی که خانم تامسون چندان دل خوشی از او نداشت. تدی سال قبل نیز شاگرد همین صنف بود. همیشه لباسهای کثیف به تن داشت، با بچه های دیگر جور نمی آمد و درسش هم نمی رسید. او واقعا شاگرد نامرتبی بود و خانم تامسون از دست او بسیار ناراضی بود و سرانجام هم به او نمره کامیابی نداد و او را ناکام نمود. امسال که دوباره تدی در صنف پنجم حضور می‌یافت، خانم تامسون تصمیم گرفت به سند تحصیلی سالهای قبل او نگاهی بیندازد تا شاید به علت درس نخواندن او پی ببرد و بتواند کمکش کند. معلم صنف اول تدی در سند تحصیلی او نوشته بود: تدی شاگرد باهوش، شاد و با استعدادی است. کار خانگی هایش را خیلی خوب انجام می دهد و رفتار خوبی دارد. رضایت کامل. معلم صنف دوم او در دوسیه تحصیلی او نوشته بود: تدی شاگرد فوق‌العاده‌ای است. هم صنف‌هایش او را دوست دارند، ولی او به خاطر بیماری درمان ناپذیر مادرش که در خانه بستری است دچار مشکل روحی است. معلم صنف سوم او در سند تحصیلیش نوشته بود: مرگ مادر برای تدی بسیار گران تمام شده است. او تمام تلاشش را برای درس خواندن می کند، ولی پدرش به درس و مشق او علاقه‌ای ندارد. اگر شرایط محیطی او در خانه تغییر نکند، او به زودی با مشکل روبرو خواهد شد. معلم صنف چهارم تدی در دوسیه‌اش نوشته بود: تدی درس خواندن را رها کرده و علاقه‌ای به مکتب نشان نمی دهد. دوستان زیادی ندارد و گاهی در صنف خوابش می برد. خانم تامسون با مطالعه اسناد تحصیلی به مشکل او پی برد و از این که دیر به فکر افتاده بود خود را نکوهش کرد. تصادفاً فردای آن روز روز معلم بود و همه دانش آموزان هدایایی برای او آوردن. هدایای بچه ها همه در کاغذهای زیبای تحفه با فیته های رنگارنگ پیچیده شده بود و جز هدیه تدی که داخل یک کاغذ معمولی و به شکل نامناسبی بسته‌بندی شده بود. خانم تامسون هدیه ها را در صنف باز کرد. وقتی بسته تدی را باز کرد، یک دستبند کهنه که چند نگینش افتاده بود و یک شیشه عطر که سه چهارمش مصرف شده بود در داخل آن بود. این امر باعث خنده بچه های صنف شد، اما خانم تامسون فوراً خنده بچه ها را قطع کرد و شروع به تعریف از زیبایی دستبند کرد. سپس آن را همانجا به دست کرد و مقداری از آن عطر را نیز به خود زد. تدی آن روز بعد از تمام شدن ساعت درسی مدتی بیرون مکتب صبر کرد تا خانم تامسون از مکتب خارج شد. سپس نزد او رفت و به او گفت: خانم تامسون، شما امروز بوی مادرم را می دادید. خانم تامسون بعد از خداحافظی از تدی داخل موترش رفت و برای دقایقی طولانی گریه کرد و از آن روز به بعد خانم شخصیت دیگری شد و در کنار تدریس، خواندن، نوشتن، ریاضیات و علوم به آموزش زندگی و عشق به هم نو به بچه ها پرداخت و البته توجه خاصی نیست به تدی می کرد. پس از مدتی ذهن تدی دوباره زنده شد. هرچه خانم تامسون او را بیشتر تشویق می کرد، او هم سریعتر پاسخ می داد. به سرعت او یکی از باهوشترین بچه های صنف شد و خانم تامسون با وجودی که به دروغ گفته بود که همه را به یک اندازه دوست دارد، اما حالا تیدی محبوب ترین شاگرد او شده بود. یک سال بعد خانم تامسون یادداشتی از تیدی دریافت کرد که در آن نوشته بود: خانم، شما بهترین معلمی هستید که من در عمرم داشتم. 6 سال بعد یادداشت دیگری از تیدی به خانم تامسون رسید. او نوشته بود که صنف 12 را تمام کرده و شاگرد 3 شده است، و باز هم افزوده بود که شما همچنان بهترین معلمی هستید که در تمام عمرم داشتم. 4 سال بعد از آن خانم تامسون نامه دیگری دریافت کرد که در آن تدی نوشته بود با وجودی که روزگار سختی داشته است، اما تحصیل را رها نکرده و به زودی از فاکولته با درجه عالی فارغ التحصیل می شود. باز هم تأکید کرده بود که خانم تامسون بهترین معلم دوران زندگیش است. 4 سال دیگر هم گذشت و باز نامه دیگر رسید. این بار تدی توضیح داده بود که پس از دریافت لیسانس تصمیم گرفته به تحصیل ادامه دهد و این کار را کرده است. باز هم خانم تامسون را محبوب ترین و بهترین معلم دوران عمرش خطاب کرده بود، اما این بار نام تدی در پایان نامه کمی طولانی تر شده بود: دکتر تیودور استودارت، بین قوس تدی. ماجرا هنوز تمام نشده است. بهار آن سال نامه دیگری رسید. تدی در این نامه گفته بود که با دختری آشنا شده و می‌خواهد با هم ازدواج کنند. او توضیح داده بود که پدرش چند سال پیش فوت شده و از خانم تامسون خواهش کرده بود اگر موافقت کند در مراسم عروسی در کلیسا، در محلی که معمولاً برای نشستن مادر داماد در نظر گرفته می شود، بنشیند. خانم تامسون بدون معطلی پذیرفت و حدس بزنید چه کار کرد؟ او دستبند مادر تدی را با همان جاهای خالی نگین‌ها به دست کرد و علاوه بر آن یک شیشه از همان عطری که تدی برایش آورده بود خرید و روز عروسی به خودش زد. تدی وقتی در کلیسا خانم تامسون را دید، او را به گرمی هرچه تمام تر در آغوش فشرد و در گوشش گفت: خانم تامسون، از این که به من اعتماد کردید از شما متشکرم. به خاطر این که احساس کنم که آدم مهمی هستم از شما متشکرم، و از همه بالاتر به خاطر این که به من نشان دادید که می توانم تغییر کنم از شما متشکرم. خانم تامسون که عشق در چشم داشت در گوش او پاسخ داد: تدی، تو اشتباه می کنی. این تو بودی که به من آموختی که می توانم تغییر کنم. من قبل از آن روزی که تو بیرون مکتب با من صحبت کردی بلد نبودم که چگونه تدریس کنم. بد نیست بدانید که تدی استوارت هم اکنون در دانشگاه ایوا یک استاد برجسته طبی است و بخش سرطان فاکولتی طب این دانشگاه نیز به نام او نامگذاری شده است. پس همین امروز گرما بخش قلب یک نفر شوید و وجود فرشته ها را باور داشته باشید و مطمئن باشید که محبت شما به خودتان باز خواهد گشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
خاطره نویسی از جمله ژانرهای مهم ادبیات به خصوص ادبیات معاصر است. خاطره نگاری با تمایز خود با تاریخ نگاری شباهت زیادی با سفرنامه ها دارد، اما تاریخ نویسی با یک تسلسل منطقی خاص و چینش حوادث مستند نوشته می شود و خاطره نویسی نقل حوادث پراگنده است. لذا هر تاریخ نویس می تواند خاطره نویس نیز باشد، و اما هر خاطره نویس نمی تواند تاریخ نگار باشد. نویسنده معاصر محمود جعفری در مورد اهمیت خاطره نویسی می نگارد: خاطره نویسی یک فن شریف و با ارزش است. نویسنده از این طریق می تواند احساسات خود را به مخاطب انتقال دهد و او را در جریان رویدادی که واقع شده قرار دهد. امروز خاطره نویسی یک بخش مهم ادبی محسوب می شود. قواعد خاصی دارد و نیازمند توانایی لازم می باشد. هر کسی نمی تواند خاطره بنویسد. تنها کسانی می توانند به نوشتن خاطره دست بزنند که از قدرت بیان کافی برخوردار و فن نویسندگی را به خوبی بلد باشند. متاسفانه در افغانستان به این موضوع کمتر توجه شده است، جز چند کتابی که در مهاجرت انتشار یافته. در داخل کمتر کتاب خاطره داریم. به هر صورت اتفاقات مهمی در کشور می افتد که ایجاب می کند تا نویسندگان به این امر توجه بیشتر خود را معطوف نمایند. هفته قبل شاهد محفلی بودیم در کابل که عبدالحمید مقداد، یکی از سیاستمداران چند دهه قبل، کتابی را با عنوان سقوط دوم جمهوریت اول رو گشایی نمود که خاطره ای از دوران جمهوریت سردار محمد داوود است. این کتاب به شکل خاطره نویسی نگاشته شده، نه تاریخ نگاری. کتاب نقد و نقود دقیقی را ایجاب می نماید و شامل اشتباهات زیادی در شیوه نگارش و نقل و قول هاست. بگونی مثال در صفحه 37 به نقل از سخنان فارابی با شاعر زیرالدین فاریابی مغالطه شده و چند دیگر از این گونه ها. ما هر نوشته و کتابی را که در این مقطع زمانی به نشر می رسد از غنیمت های دور خود می دانیم و با سپاس از نویسنده کتاب همکارم جاوید فیضی گزارش مختصری دارد از این محفل روگشایی که با هم می شنویم.
انتشارات میوند هفته گذشته میزبان محفل به مناسبت معرفی کتاب سقوط دوم جمهوریت اول نوشته عبدالحمید مهتاد، یکی از شخصیت‌های سیاسی چند دهه گذشته افغانستان بود. این محفل با اشتراک تنچند از نویسندگان و دانشمندان در سالن میوند در شهر کابل برگزار شده بود. کتاب سقوط دوم جمهوریت اول که خاطرات سیاسی آقای مهتاد را با خود دارد در 256 صفحه به چاپ رسیده است. آقای مهتاد نویسنده این کتاب در آغاز محفل در مورد کتابش گفت:
من همین برداشتای شخصی خود در یک سالی که با سردار داوود خان کار کردیم، بایسی وزیر مخابرات حکومت مرکزی در ایجه درش کردیم و 4 سال دیگریم که من ناظر حوادث بودیم، دوستا رفیقا و هم در ایجه درج است. ولی داوود خان فوکس میشد چهره واقعی ازی از نظر روانشناسی، از نظر نظامی، از نظر دانش، از نظر فامیل ارتباطات و پیوندهایی که داشت، از نظر شیوهایی که دولت اداره میکرد، تمامش ایجا تحلیل شده که من خودم با او البته روبرو بودیم. دیگه کتاب تایپ زیر خودم کردیم، جنبندی زیر خودم کردیم، ویرایش زیر خودم کردیم. فلیاز ای توی کتاب بدون نقیصه نیست، نقص دارد، اشتباه دارد، غلطی های تایپی دارد.
عبدالحمید مهتاد که خود در حوادث سیاسی چند دهه افغانستان نقش فعال داشته است، هدف از چاپ و نشر خاطرات سیاسیش را این گونه بیان کرد:
هدفم ده، البته شما میدونید که من احساس مسئولیت نسبت به نسل جوان میکردم. اگر من حرفای خود نگویم، اگر خاطرات خود نوشته نکنم، همه چیز در ابهام باقی میموند. باز افسانه ها جوگزین حقایق میشد، جوگزین وقت ها میشد. از این خاطر من برای خود یک دین قدانستم، چیزی که من به چشم خود دیدیم و در حوادثی که من دخیل بودیم بدون کم و کاست، به طور مختصر باید به نسلهای بعدی انتقال بدم. این هدف اساسی من بوده.
تعدادی از نویسندگان و تحلیلگران سیاسی که این کتاب را مطالعه کردند، به نقد و بررسی این کتاب پرداختند و دیدگاه هایشان را در مورد این کتاب بیان کردند. وحید مشجع، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، یکی از اشتراک کنندگان این محفل:
این کتاب بسیار با عجله نوشته شده، کاستی های بسیار داره، جناب مرادی سلمان به اشاره کردن. اما در مجموع وقتی که یک کتاب ما می نویسیم، به هر حال مخاطب های ما، کسانی که کتاب می خوانن، او را در نظر می گیریم که اونا واقعا از این کتاب چی چیزهای نو را اینا برداشت می کنن. من خودم به عنوان یک خواننده نکته های بسیار جالب را در کتاب یافتم. یکی ای که کودتاگران، کسانی که با آقای داوود کار کردن، اونا یک هدفی داشتن، هدفی که داوود خودش برای همیشه باید نمانه. ما قدم بعدی را باید برداریم، کاری که در کودتای 700 شد. چرا داوود انتخاب کردن؟ داوود چند خصوصیت داشت. اولی که پیر بود، پیران توان کار را ندارند و در نتیجه کار به دست جوانترها، یعنی یاران کودتاگرش میفته، چیزی که صورت گرفت تا حد زیادی.
به گفته اشتراک کنندگان این محفل، کتاب آقای مهتاد یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی و تاریخی افغانستان را به خوانندگان ارائه می کند که یادآور حوادث تلخ تاریخ معاصر افغانستان است.
اگر مایکل جکسون زنده می بود، امسال 55 ساله می شد. مایکل جوزف جکسون در تاریخ 29 اگست 1958 در شهر صنعتی گری در ایالت اندیانای امریکا در خانواده ای از طبقه کارگر و تهی‌دست زاده شد. نام پدرش جوزف و مادرش کاترین بود. او هفتمین فرزند از 9 فرزند خانواده جکسون بود. خانواده 11 نفری جکسون در یک خانه کوچک دو اتاقه زندگی می کرد. او در روز 25 جون 2009 میلادی به سکته قلبی دچار شد و به کوما رفت. به سرعت به بیمارستان انتقال یافت، اما با وجود تلاش تیم طبی برای بازگرداندن نفس او درگذشت. در 25 جون سال روان چهارمین سال درگذشت او و در 29 اگست سال روان 55 سال تولد اوست. خواستیم از این عجوبه موسیقی و هنرمند بی همتای جهان یادی به عمل آوریم و در ضمن به شیوه کار هنری او دمی از موسیقی پاپ نیز صحبت خواهیم کرد. همکارم جمشید حبیب زاده با توضیح بیشتر در این موضوع می پردازد.
موسیقی پاپ به انگلیسی پاپ میوزیک که در اصل به معنای موسیقی عامه پسند می باشد و معمولا در مقابل موسیقی کلاسیک و فولک یعنی محلی قرار می گیرد و از آنها متمایز است. با این حال هنرمندان این سبک در سبک های راک، هیپ هاپ، دانس، ریتم اند بلوز و کانتینری هم می توانند فعالیت داشته باشند و این باعث می شود که تبدیل به سبک انعطاف پذیر شود. عبارت موسیقی پاپ همچنین می تواند به یک زیر سبک خاص یعنی درون پاپ اشاره داشته باشد، مانند سافت راک و پاپ راک. بنابر تعریف سایمون فرید، منتقد موسیقی و جامعه شناس متخصص موسیقی مردم پسند، موسیقی پاپ بیشتر به عنوان یک صنعت شناخته می شود نه هنر. پاپ با مایکل جکسون برازنده تر شد و این مرد آن را به مرتبه های عالی رسانید. مایکل جکسون فرزند هفتم خانواده جکسون، فعالیت حرفه‌ای خود را در عرصه موسیقی از سن 11 سالگی با عنوان یکی از اعضای گروه جکسون 5 آغاز نمود و در حالی که هنوز عضو از گروه بود، در سال 1971 کار خود را با عنوان یک تک خان شروع کرد. او را سلطان پاپ می نامند. 5 آلبوم از آلبوم های استودیویی او جز پرفروشترین آلبوم های جهان هستند. آف دوال، جدا از بقیه، دلهره آور، خطرناک، بد و تاریخ. در اوایل دهه 80 میلادی او با عنوان برترین نماد موسیقی پاپ و اولین سرگرمی ساز آمریکایی افریقایی تبار شناخته شد که موج قدرتمند و ساختار شکنی عمیقی را بنیانگذاری نمود. آغاز این موج از شبکه MTV بود. محبوبیت موزیک ویدیوهای او مثل بیلی، بیلی جن و گریز و دلهره آور باعث تحول ساختار موزیک ویدیو به صورت یک فرم هنری و ابزار تبلیغاتی شد و شبکه تازه تأسیس MTV را به شهرت رساند. در دهه 90 نیز ویدیوهای مثل بلک اور وایت و سکریم آثار جکسون را به طور مداوم در لیست برنامه‌های اصلی MTV قرار داد. جکسون با اجراهای روی صحنه و موزیک ویدیوهایش حرکات تکتیکی پیچیده رقص مثل ربات و مون واک را به محبوبیت رساند. شیوه منحصر به فرد او در موسیقی و سبک آوازش تعداد بیشمار از هنرمندان هیپ هاپ، پاپ و R&B را تحت تأثیر قرار داده است. او توسط بنیاد و تک آهنگ‌های خیریه خود و پشتیبانی 39 جنبش خیرخواهانه میلیون‌ها دلار برای اهداف خیریه، وقف یا جمع‌آوری کرده است. با این وجود ابعاد دیگر زندگی شخصی او در حال تغییر و رفتارش سبب ایجاد جنجال‌هایی شد که به چهره مردمی او صدمه زد. او در سال 1993 متهم به سوء استفاده جنسی از کودکان شد، اما پلیس تحقیقات جنایی را به دلیل عدم وجود شواهد کافی متوقف نمود و جکسون هرگز دستگیر نشد که این حرف شایعه بیش نبود. پس از آن او دوبار ازدواج کرد، پدر 3 فرزند شد و تمام اینها جنجال بیشتری ایجاد نمود. از اوایل دهه 90 نگرانی‌های درباره وضعیت سلامتی او به وجود آمد. و از اواخر دهه 90 اخبار زد و نقیز درباره وضعیت مالی این خواننده گزارش می‌شد. در سال 2005 جکسون به دلیل اتهامات بیشتر مربوط به سوء استفاده جنسی و چند اتهام دیگر محاکمه و تبرئه شد. از دستاوردهای دیگر او میتوان به ثبت رکوردهای بیشمار در لیست رکوردهای جهانی گینس از جمله عنوان موفق ترین سرگرمی ساز تمام دورانها، 13 جایزه گرمی، 13 تک آهنگ شماره 1 سولر، بیشتر از هر هنرمند مرد دیگر از زمان پایه‌گذاری جدول، 100 اثر برتر و فروش بیش از 750 میلیون واحد در سراسر جهان اشاره کرد. در صنعت موسیقی جایزه نمانده که جکسون به خانه نبرده باشد. همچنین او یک تاجر بسیار زیرک است. بسیاری او را یک نابغه در تجارت توصیف کرده اند و هیچ هنرمند از نظر وسعت توانایی کنترل امور مالی و تجاری با او قابل مقایسه نیست. در 1984 نام جکسون به طور رسمی در قدمگاه مشاهیر هالیوود ثبت شد. جکسون اثر برجسته بر موسیقی و فرهنگ سراسر جهان گذاشته است. او در امریکا تبعیض‌های نژادی را فرو پاشید، هنر موزیک ویدیو را متحول کرد و راه را برای موسیقی پاپ مدرن هموار نمود. فعالیت‌های کاری، صوت یکتای موسیقایی و سبک آواز جکسون هنرمندان هیپ هاپ، پاپ و آر&بی شماری را تحت تأثیر قرار داده. هنرمندان مثل ماریا کری، آشر، بریتنی، سپیرز و جاستین تیمبرلیک کل درآمدهای او در طول زندگیش از سهمش از سود کارهای سولر و موزیک ویدیوها، درآمد کنسرت‌ها و مشارکت یا موافقت‌ها 500 میلیون دلار تخمین زده شده است. در 2006 اعلام شد که جکسون در طول زندگیش بیش از 300 میلیون دلار وقف خیریه کرده است. برخی تحلیلگران عقیده دارند که انحصارات او از کاتالوگ های موسیقی می تواند میلیاردها دلار ارزش داشته باشد. دوران کاری موفقیت آمیز جکسون او را برای تقریبا 14 بخشی از فرهنگ مردمی کرده است. در سالهای اخیر او به عنوان یکی از معروف ترین مردان جهان شناخته شده است.
شنونده های مجله آزادی، برنامه این هفته در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه هفته آینده، خدا نگهدار.